أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. المولانا و مقتدانا الامام الباقر علیه الصلاة و السلام: لا يكون العبد عالما حتى لا يكون حاسدا، لا يكون العبد عالما حتى لا يكون حاسدا لمن فوقه، ولا محقرا لمن دونه. روز چهارشنبه است و ماه شریف رجب المرجب. اولا از خدای بزرگ می طلبیم که با توجه به فضیلت این ماه که در کلام نورانی رسول مکرم آمده که ماه رجب ماه خداست و ماه شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است، خیلی برکات فراوانی در این ماه وجود دارد. اگر این چند روزه‌ای که گذشته کتب ادعیه را باز نکرده اید، از امروز باز کنید. دعاهای وارده، نمازهای وارده، اینها باعث برکت و توفیقات ماست. انشاءالله هر مقداری که ما موفق بشیم، کسانی که توان روزه گرفتن در این ماه دارند و مثل دیگر اولیاء الهی سه ماه رجب و شعبان و رمضان را به صورت پیوسته روزه میگیرند، خوشا به حالشون. فردای قیامت هم منادی ندا میکند: این رجبیون. انشاءالله میداریم که هم دعاهای این ماه، هم نمازهای این ماه و هم خیرات و برکاتی که میتوانید به دیگران برسانید در این ماه حقیقتاً دریغ نکنید. این ماه و ماه شعبان و ماه رمضان یکی از کارهای اصلیتون این باشه که این دعا همین مفاتیح مرحوم آرشیخ عباس قومی کنار دستتون باشه. و گاهی ما غرق در اصطلاحات و مسائل مختلف می شنیم، یعنی اون چی که باعث تقویت روحیه ما می شود و دل و جان ما را صفا می بخشد ازش غفلت می کنیم. این دعاها دعاهای معصومه از اهل بیت صلوات الله و سلام علیه اجمعین هست و در حقیقت شفای درد دلهای ماست. انشاءالله امیدواریم که عرض ناقص بنده هم در خودم اول اثر کند و هم بعد نسبت به شما دوستان و بزرگواران. دو سه تا روایت امروز انتخاب کردم از کلام نورانی امام باقر علیه السلام که همه برای ما جنبه آموزندگی دارد. خب بعضی عالم هست، ملان علوم مختلف را مسلطن، اما نقص و عیب هم دارد. امام باقر علیه السلام می فرماید اگر عنوان عالم می خواهید رو خودتون بذارید و به عنوان عالم دین جامعه شناخته بشید، یک ویژگی که از رذایل اخلاقی محسوب می شود سعی کنید از خودتون دور کنید، ولو با فشار بر جانتون و روحتون، و اون رذیله اخلاقی حسادت است. حسادت رذیله است که گاهی تو تاریخ دارد ادهی به خاطر این که حسادتشون را فروکش کنم گاهی مقدماتی فراهم کردم که نتیجهش کشته شدن خودشون شده. خیلی حسادت تو جامعه ما فراوانه و در میان ما هم متاسفانه کم نیست. اگر کسی رشد میکند، اگر کسی به جایی میرسد، اگر کسی پیشرفت میکند، موقعیت اجتماعی، دینی، علمی پیدا میکند، حاسدان کاری نمیتونن بکنن، ولی سعی میکنن آرام آرام تخریب کنن این چهره را که از خاصیت او را بیاندازن. این حسادت میگن آقا فضلش این شکلی، نه چیزی هم بارش نیست، اون چنین است، اونم نه فرد توجه نیست. با یک ابرو بالا کردن و پایین کردن در حالات بعضی آمده که یک بزرگی را خواب دیدن، در عالم رویا سوال شد که اونجا چه خبر است؟ به همین عالم برزخ، چون قیامتی که نیامده، گفت اونجا اینقدر حساب ها دقیقه که با یک بالا کردن ابرو و پایین آوردن ابرو از شما حساب میکشه. این لا یکون عبد عالما حتی لا یکون حاسدا. حسد ایمان را می سوزاند، ریشه ایمان را، که ما ترکد نار الحطب، همونطور که آتش ایمان را می سوزاند، حسد هم ریشه ایمان را می خشکاند، می سوزاند. خیلی به خودمون تلقی کنیم، خودمون وادار کنیم که نه، نظام میشه بنده در این محضر و محضرهای دیگه گفتم به جای اینکه انسان مبتلا به حسد باشد، از خدا بخواهد که صفت برجسته غبطه را به من بدهد. تکرار میکنم به خاطر این ویژگی غبطه، معناش این است که خدایا همانطور که به اون نعمت داده ای، به اون لطف کرده ای، به اون محبت کرده ای، به من هم لطف و محبت کن. این می شود غبطه، چیزی را از دیگری کم نمی خواهم بشود، می خواهم اون چه او دارد لطف شامل حال من هم بشود. ازا می فرماید من استوای و ما فهو مغبونم و من کان آخر یوم و خیرهما فهو مقبودم. یعنی اگر کسی روز دومش از روز اولش بهتر شد، مورد غبطه قرار میگیرد. مورد غبطه یعنی دیگران میگن ای کاش ما هم مثل اون. بنابراین برای دیگر خیر هم بخواهیم. اگر دوستی از دوستان ما رشدی کرد، پیشرفتی کرد، به جای رسید، از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر کمالات معنوی، سعی کنیم راهکاری که او بهش رسیده ما اون راهکار را دنبال کنیم تا مثل او بشویم. نه سعی کنیم برای اینکه خودمون را بزرگ جلوه بدیم از شخصیت او بکاریم. لا یکون العبد عالما حتی لا یکون حاسدا لمن فوقه. یعنی اگر کسی بالاتر از شما شد، نسبت به او حسد نرمزید. و همچنین ویژگی و رذیلت دوم که انسان را از مقام عالم بودن تنزل می‌دهد. این فرد دیگه لا یسما عالما بالحمل شایع، این است که چون به یه مقامی رسیده دیگه این پایین دستی ها را به حساب نیارید. حسادت اینه که نسبت به بالا دستی ها حسد بورزید، بخواید اینا را بکشید پایین. و ویژگی رزیله دوم که عالم را از عالم بودن به سقوط میکشاند این است که محقرن لمن دونه، یعنی کسی که پایین تر از اون چیزی نیست. کوچیک کنیم دیگران را، بی خود بیجرد. رسم بزرگان ما همیشه این بوده که دست کوچیک ها را میگرفتن تا بزرگ بشن، و همیشه به وجود بزرگترها افتخار میکردن. به وجود بزرگترها افتخار کنیم و دست کوچکترها را هم بگیریم تا اونها هم بزرگ بشن. این روایت در توف العقول صفحه 293 هست. یه روایت دیگری هم محضر مبارک دوستان عرض کنم و بریم سراغ بحث دیگه. گرچه سه روایت یاد داشته، باز این روایت
از پیود اولی
امام باقر آجا از ذکر الله. روایت دوم ان مولانا و مقتدانا امام الباقر علیه السلام لا یسلم احد من الذنوب حتى يختم لسانه. این زبان چی میکند؟ یه لا یسلم احد من الذنوب حتى يختم لسانه. سالم نیماند انسان از بار سنگین گناهان مگر اینکه دست به یک اقدام بزند، و اون اقدام حفظ زمان. خیلی از گناهان امشب که می بشینید فکر کنید، خیلی از گناهان از ره گذر همین زمان. تنها غیبت نیست، تنها تهمت نیست، تنها افترا نیست، خیلی از گناهان از ره گذر همین زبانه. بذار اینقدر تو لوانات ما دوستان بزرگوار سفارش شده به سکوت. عجیب سکوت. کم گوی و بزید. از سنت و زینون و سکوت و سلامت. خاموشی زینت و سکوت باعث سلامت انسان. توی مجلسی که وارد میشیم دیده این دیگه بعضی ها دیگه متکلم بعدن من الارض و السماء و الکرسی و ما تحت الارض و ما فوق السماء ادیه هم میبینید که گوشه نشستن گوش میدن. ازای مثل معروف میگن خدا به انسان زبان یکی داده ولی گوش دوتا داده. دقت کنیم هر چه به موقع اگر حرف زدیم کلاممون اثر میکنه. اگر همینطور پشت سر هم ردیف کردیم ردیف کردیم ردیف کردیم. حالا تازه تو بعضی از روایات هم وارد شده آزاد دلیل علا قلت عقله، اینه که زیاد پر حرف هم میگن که مداری گویا کم دارن. اگر نه آدم باید بیشتر استفاده کنه. لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه. خیلی مواظب زبان. مطلبه ها در گذشته بعضمون بهتر از الان بود. خودم عرضی کنم کاری به شما نبود. در گذشته اگر دو نفر کنار هم قرار می گرفتیم یه بحث علمی مطرح می کردیم، یه روایتی می خوندیم، یه شبهی مطرح می شد سعی می کردیم. الان دیگه شما تو فضای حوزه هستید. ما من اجتماع بین الاسمین و الثلاث او اکثر الا انهم یرتکبون الغیبه. ما من اجتماع، این بلند کوتاه، این چی میگه و چی میگه؟ گرفتار شده. یعنی اینطور نیست که من اینجا نشستم بگم من تافته جدا گفتم، خدا میداند این چی نیست. گرفتار شده، به غیبت گرفتار شده. مسائل سیاسی هم که دیگه اینا ماشاءالله ما رو انداخته تو ورطه غیبت. سیاست میشه باید بهترین استفاده نکرد، تدبیر کرد، ولی ما واقعی مطلب گاهی اون برای ماجرا رو گرفتیم. تو حوزمون نه بزرگ میشناسیم نه کوچیک میشناسیم، نه استاد میشناسیم نه دوست میشناسیم نه رفیق میشناسیم. خیلی بارمون سنگینه به این زبان. فردا خودش هم تنها نیست، خودش تنها نیست. دست، پا، چشم، تمام اعضا در پیشگاه پروردگار عالم. آیه یادتون هست؟ آیات ما قرآنه ولی مال بحث ما نیست. تشهد علیهم ارجلهم و السنتهم. واقعا عجیبه اینجا اینقدر زبان هاشامون بلنده. نخیر من نگفتم، گفته میگن شریف میگه، من نگفت تفسیر میشن گفتی بگو گفتم آسایی. خب اینم داشت کنید، بهار جلد 65 صفحه 152. خب زحمتون ندارم. امروز بحثی که خدمت علمای اعلام و سروران فاضلمون داریم راجع به آیه مربوط به نسخ، اون روز که محضر شریفتون بودیم آیه را اجمالا از نظر لغت شناسان یه توضیح کوتاهی دادیم. آیه 106 سوره شریفه بقره است. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. ما امروز عرض کردیم که واژه نسخ در کلام عرب دارای یه سری معانی است. معنای اولش به معنای زایل کردن، کنار گذاشتن. عرض شد که نظام مثالی هم خدمت علمای علام عرض کردیم، گفتیم میگیم نسخت شمس و اول، یعنی خورشید سایه را نسخ کرد از بین. از استشهادات و نمونه های دیگر لغوی که معنای زائل کردن را دارد، کنار زدن را دارد، یکی در بحث ارث دوستان، در بحث ارث مناسخات مطرح شده. مرحوم شهید ثانی و شهید اول، اونجا یه بحثی باز کردن تحت عنوان مناسخات، فصل فی المناسخات. این عنوان در جایی به کار می‌برد که کسی از دنیا رفته و پیش از اون که ترکه او را، ما ترک او را بین وراث تقسیم بکنن، فردی از ورثه فوت بکنه. صورت مسئله روشنه دیگه چیز. در اینجا وارثان، این فردی که خود او در ابتدا وارث بود، جانشین متوفای دوم میکنن. پس بنابراین این از دنیا رفته، اموالی به جا گذاشته، برای این تعداد یکی از این افراد بعد از فوت این اولی فوت میکنن. این در حقیقت جانشین اون میشود، به تعبیر روشن‌تر جانشین متوفای دوم خواهد شد. یعنی وارثان این فرد که خودشون در ابتدا وارث بودن، اینا دوباره جانشین متوفای فرمیدا. نیم که این آقا حصه ای داشت از این ترکه، حالا که رفته حصه این سهمه فرمیدا براس دیگر باشه. در اینجا عرض کردم نظر شما در شرح لوعه تعبیری دارد، مرحوم شهید میگه الرابع عشر فی المناسخات و تتحقق، عبارت شهید، و تتحقق بموت شخص ثم يموت احد وراثه قبل قسمت ترکته. این صورت در حقیقت معناش این است که زایل شدن هست، یعنی این که رفته کنار، به تعبیر روشن‌تر این فرد دومی که فوت کرده رفته کنار. از نمونه‌های دیگر که کاربرد معنای نفس را نشان می‌دهد، که بحث مهمی است تو مباحث اعتقادی ما، مبحث تناسخ. زیاد شنیده تناسخ، حالا تفصیلش رو اجمالا محضر علما عرض می‌کنم. ادعای معتقدن، اعتقاد ما را ندارن، باور ما را ندارن که انسان‌ها پس از مرگ نه برزخ دارند، نه بهش دارند، نه دوزخ. یه آدمی که فوت کرد این هیچ ندارد. ما معتقدیم آدمی که فوت کرد چه دارد؟ برزخ دارد. قائلین به تناسخ معتقدن برزخی در کار نیست، بهشتی هم در کار نیست، جهنمی هم در کار نیست، و در نتیجه معتقدن این حرکت آدمی در این دنیا همچنان استمرار پیدا می‌کند. سیر سلوک آدمی در این دنیا و چیزی دیگری نیست. این بدن رفت، روح او شادامه، بفرمایید حلول میکند در بدن بچه ای که تازه به دنیا میاد، روح این میرود در بدن او، اون که از بین میرود همینطور. این داستان ادامه، لا برزخون ولا جنتون ولا نار. یعنی روح انسان سیر خودشو با تن ادامه میدهد. یه روز مرکبش این تنه، قائلین به تناسخ، روزی مرکبش تنه، به همه دامه سوار بر مرکبیست. این مرکب گاهی منم، گاهی دیگه نیست. و تمایل دارد این روح بماند، روح نمیرم، روح هست منتها جاش عوض میشه. عرض شد خدمت شما بین که و گفتن روح مثلا به دیدن نوزاد جدیدی ملحق می شود و بار دیگر یک زندگی دیگر را تجربه می کند. قانون دو تناسب اینه میگه، یعنی روح در حال تجربه کردن بفهمید زندگی پس از زندگی است تو همین عالم دنیا. پس اصطلاح تناسخ به تناسخ ما ننسخ من آیته به اینجا رسیدیم، به این معناست که روح بدن را نسخ کرده، یعنی روح بدن را کنار زده روح، میگه من که هستم، حالا تو رفت گرفتی و با بدن دیگر زندگی را شروع میکنند. مرحوم راغب اصفهانی تعبیری دارد، میفرماید القانون به تناسخ قوم ینکرون البعث الا ما اثبته و تشریعه و یزعمون ان الارواح تنتقل الى جسم على التعبید، یعنی همیشه در حال چرخش و بفرمدا انتقال. مفردات خواستید مراجعه کنید صفحه 802، کتاب خوبی است، بارها هم از این کتاب تعریف کردیم به خصوص راجع به کلمات نورانی قرآن. این یه معنا برای نسخ بود که نمونه های برای ذکر کردیم، زائل کردن، کنار زدن. واژه دیگری که معنای دیگری که برای واژه نسخ وجود داره انتقاله، از اینجا به جای دیگر. این استنساخی که میگن کتاب را استنساخ میکنن، یعنی من اول واقعا قدر نمیدونیم ما طلبه ها در گذشته با چه مشقتی یک کتابی را گاهی از یک اهل سنت میگرفتن با خواهش و التماس و مبلغ سنگین، از اول شب تا صبح، گاهی یک شب، گاهی دو شب، من اوله الى چاپ که نبوده، یه حرفا که نبوده، استنساخ میکرد. و چقدر این نسخه ارزشمند بوده. استنساخ کتاب از همین معنا گرفته شده، به معنای منتقل کردن مطلبی از کتابی به کتاب دیگه و نسخه جدید. این هم در لسان العرب ابن منظور همین معنا را مطرح کرد. خدای متعال هم می فرماید اینا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. این از هم انتقاله، اینا کننا یعنی ما پیوسته نستنسخ ما کنتم تعملون، یعنی کاری که شما تو دنیا انجام میدید گزارش عمل کردتون را منتقل میکنیم به دفتر ثبت و اونجا به شما نشون داده میشه. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یعنی الان که ما اینجا نشستیم فرشتگان مقرب الهی مشغول چه هستن؟ ندا استنساخ. چی را استنساخ میکنن؟ اعمال به جای دیگه منتقل میکنن، ثبت. در حقیقت سوره جاثیه آیه 29، در حقیقت ما اونچه را همواره انجام میدهیم پیوسته نسخه ای ازش برمیداریم. شما عمل میکنید، ما استنساخ میکنیم و مجموعه رفتار و اعمال شما را بسیار منظم در جای ثبت و ضبط میکنید و فردای قیامت به ما میگن چی آقا؟ ای گفتید آفرین، اقرأ کتابت کفا به نفسکل یا علیه هست. اقرأ، این اقرأ کتابک استنساخ از اول نماز. نشان میکنیم، راه میریم، نگاه میکنیم، میخندیم، حرف میزنیم، نماز میخونیم، روزی میگیریم، همه اینا نسخه برداری میشه. عجب چه کاتبانی خدا دارد که ریز و درشت، لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا این وضع ماست، مرتب تحت نظر و ما هم غافل. اما تعریف اصطلاحی نسخ، اینا معانی لغوی بود به معنای زائل کردن، کنار زدن، یه معنا بود، معنای لغوی. معنای دومش انتقال بود، انتقال داد. اما تعریف اصطلاحی نسخ، اینم یکی از مباحث مهم در علوم قرآن. ما بحث علوم قرآن را حتماً مستنظر هستید، ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و امثال ذالک. یکی از بحثایی که اونجا مطرحه بحث نسخه، آیا در قرآن نسخی واقع شده یا نه. از شبت که ناسخ چیست، منسوخ چیست، آیا ممکنه خدای متعال در قرآن آیه‌ای فرستاده باشد و پس از اندکی مدتی زمانی برهی اون را برداشته و نسخ کنه، که این هم به همون معنای لغوی برمیگردد، یعنی زائل کند اولی را و دیگری را جایگزین کند. برای پاسخ به این سوال خیلی کتاب نوشته شده، نمیدونم مطالعات شما در چه حدی است، حتما مراجعه کنید و ببینید این مسئله. از شبت نظر شما هم علوم قرآن، آیت الله معرفت و بزرگان دیگری مفصل راجع به علوم قرآن، آقای میر محمدی، من تا اونجایی که یادم هست، یعنی شما تو مباحث علوم قرآن وارد بشید امکان نداره کسی بحث از علوم قرآن کرده باشد و از ناسخ و منسوخ سخنی نگفته باشد. آیا اصلا نسخ واقعیت دارد یا ندارد؟ یعنی آیه در قرآن بوده که نسخ شده یا نشده؟ از شبت خدمتون این که شیوه های متفاوتی این نسخ تعریف شده که هر یک زاویه خاصی به این مفهوم نگاه کردن. برخی مثل مرحوم آیت الله خویی، تفسیر البیان ایشون دیدید؟ که متاسفانه حیف شد این تفسیر تمام نشد. حالا نمیگن آیت الله خویی تحت تأثیر این حرف قرار گرفت، چون شأن ایشون قطعا بالاتر از این حرفه، ولی عده‌ای که خیرخواهی میخواستن بکنن خیال میکردن که اگر یک فقیه صاحب نظر به تفسیر بپردازد زد میشود. گفتن آشقا خودتون را دارید تزیه میکنید، تزیه میکنید، آه تفسیر میمیسید. لذا علت این که گاهی قرآن در بین ما غریب واقع میشه به تفسیر، حالا غریب همون معنای و قال الرسول یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، شکایت میکنه و قال الرسول یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. نکته جالب کلمه اتخذوست، اتخذوا، اتخذوا معناش اینه که گرفتن، ولی بعد میگه محجورن. معنای این حرف اینه که در این حال که قرآن در دست داشتن تلاوت می کردن ولی اتخذوه محجورن، یعنی با اون عمل اتخذو اما اتخذو محجورن. من آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر البیانشون که متاسفانه بیش از یک جلد نیست و از چهره این البیان روشن می شود که اگر ایشون پردامنه تر و همه قرآن را تفسیر می کرد امروز یکی از افتخاراتش می بود، واقعا یکی از افتخاراتش می بود. خیلی تفسیر البیانیشون تفسیر قوی است که البته ایشون عمدتا متأثر به از استادشون مرحوم بلاغی است، علامه بلاغی آفرین، اون آلاء الرحمن هم تفسیر بسیار ارزشمندی است که فاضل معاصر ما بهش اشاره کرده. مرحوم آیت الله خویی این تعبیر را راجع به نص در قرآن مطرح میکنه، میگه مرتفع شدن امر ثابتی، یعنی چیزی که ما تصور میکردیم که چه هست، آقا بگید ثابت است در شریعت مقدس، این مرتفع بشود به لحاظ سرآمدن مدت به زمان. یعنی میگه اینی که مسئله نص مطرح میشود این است که چون زمان و امد او به پایان رسیده، خدای متعال اون را بر می دارد، مرتفع شدن امر ثابتی در شریعت مقدس به لحاظ سرآمدن مدت به زمان اون. حالا می خواهد از احکام تکلیفی باشد، از احکام وضعی باشد، یا از اموری باشد که خدای متعال از اون هر شبت خدمت شما این که جهت که شارح هست آمده انتخاب کرده. این اگر خواستید به تفسیر البیان مراجعه کنید صفحه 276 تفسیر شریف البیان است. مرحوم آقای معرفت، آیت الله معرفت، ایشون تعبیر دیگری در رابطه با نص به کار بردن. ایشون میگه نص عبارت است از برداشتن قانون سابق که به حسب ظاهر اقتضای دوام دارد. اون فرمود امر ثابت، این میگه به حسب ظاهر اقتضای دوام دارد به وسیله قانون بعدی به گونه ای که اجتماع اون دو با هم ذاتاً به دلیل خاصی از سبیل اجماع یا نص سری ممکن نباشد. این تعبیر آیت الله معرفت در التمهید جلد 2 صفحه 274. خب این اجمالاً اونی که معروفه، میگن نص که آمده عمد او عملاً تمام شده، این معروف اینه، آفرین. میگن در حقیقت نه این که از اول بنا نبوده که برای ما خیال میکردیم که همیشه بیز، نه، خدای متعال به خاطر مثالی این حکم را در این برهه زمانی جمع کرده، ولی اون مصلحت در این مدت دیگه تمام شده، آمده حکم دیگری را جایگزین اون کرده. لذا میگه ما ننسخ من آیت اونونسها نعت به خیر منها اونسی. حالا جالب توجه وقتم نیست، فقط ذهن را آماده کنم خدا آقایون به مطالعه بپردازن. ایراد یهودیان بر مسئله نسخ چیست؟ یهودیان میگن شما دینتون مشکل داره که مسئله نسخ درشست. اونم از چالش های جدی است و درگیری های بسیار مهمی بین مسلمانان و یهودیان وجود داشته در رابطه با مقوله نسخ. از توجیهاتی که جامعه یهودیان داشتن و خودشون را برتر حساب می کردن و حقانیت خودشون را می خواستن اثبات بکنن در طبال نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه، این بود که پیغمبر اسلام احکام تورات را میپذیرد یا نمیپذیرد. مقدمه را نگاه کنید، این پیغمبر شما احکام تورات ما یهودی‌ها را میپذیرد یا نمیپذیرد؟ اگر از شریعت موسی، یعنی ایشون شریعت موسی را قبول داشته باشد، سخنی نیست. ما هم دعوایی نداریم، حالا قرآن آورده، ولی شریعت ما را هم به فرمودا قبول داریم. یعنی ما باشیم چون ما باشیم، این نه یا ناسخون باشد. مطلوب ما هم همین است که کاری و کار ما نداشته باشن. پیغمبر هم میگه تورات شما هم سجده خودش هست و از کتاب های آسمانی است ما قبول داریم. اما اگر نمیپذیرد و میگوید قرآن که آمده این دین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو من الخاسرین. البته کلمه اسلام بعضی گفتن مربوط به همه ادیان الهی است، ما کاری به اون معنا نداره. پس دلیلی برای نسخ تورات از شبه خدمت شما به این که وجود نداره. اگر احیانا خدای متعال واضح شریعت موسی هست و پیامبر اسلام هم از سوی خدا آمده، اینم از سوی خدا آمده، بنا میگن اونم از سوی خدا آمده، پس دلیلی برای نسخ تورات وجود نداره. زیرا اگر شریعت موسی شریعت کاملی بوده نسخی معناست، و اگر شریعت کاملی نبوده ایران به خدا وارده که چطور فکراش نکرده. بله از اول چیزی را آورده که دوام این شبهه را که گفتم تو ذهنتون باشید، جلسه بعد بیه تا رفع شبهه بشه و شبهه یهودی ها تو ذهنتون باقی نماند.